وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك ونام ياد كتاب وأمي بفضل رحمته و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. به این جمله از دعا رسیدیم که لا تسألو عن فعلک، یعنی این که از کار خدا پرسش نمیتوان کرد، نمیتوان گفت چرا. یک معناش هست، یک معنای دیگرش اینه که نباید گفت چرا. مقصود از این چرا هم چرای استفهام نیست، یعنی اگر کسی نتواند فعل خدا را بفهمد، علت کار خدا را اگر نتونست بفهمه، میتونه بپرسه که خدا یا من نفهمیدم توضیح بده تا بفهمم. این معنی نداره. اما این که استفهام انکاری باشه، یعنی این که من باید بدانم، تو باید توضیح بدهی، تو باید علت کارت رو بیان کنی، چنین چیزی امکان پذیر نیست. یا به همون تعبیر عرفی که نمیتوان از خدا پرسید چرا چنین میآفرینی، چرا چنین انجام میدهی، چرا جمعی خوشن جمعی ناخوشن، چرا عالمی که تو آفریدی هر گوشهش حکمی داره، هیچ کدام رو نمیشه پرسید. یا نمیشه پرسید و یا نباید پرسید. در دنیا میشه بگیم نباید پرسید، چون وقتی ما میگیم نمیشه پرسید که علم، آگاهی، فهم وجود داشته باشه و حالا بگیم که بپرسیم درست یا نه. ولی با توجه به اینکه در عالم طبیعت معمولا اغلب انسان‌ها از کار الهی سر در نمیارن و نمیدونن علتش چیه، اونی هم که میفهمن کاری رو که خدا حالا انجام داده 20 سال دیگه میفهمن علتش چی بوده. ما الان فعلا سختی کشیدیم، غم خوردیم، غصه خوردیم، ناراحت بودیم، عصبانی بودیم، دعا کردیم به اجابت برسه، 20 سال دیگه، 30 سال، 50 سال دیگه میگیم خب الحمدلله که این اجابت نرسید. اگه این دعا به اجابت رسید بود می‌خواستیم چیکار کنیم؟ در بسیاری از موارد هست که انسان‌ها چیزی رو در دنیا طلب می‌کنند، دعا هم می‌کنند، به هر دری هم می‌زنند، نتیجه نمیده. به مجرد اینکه پاشون از دنیا گذاشتن بیرون، تازه می‌فهمن که اون چرا که می‌خواستن نمی‌بایست بخوان، به مصلحتشون نبود. اگر اون رو داشتن به کمال نمی‌رسیدن، اگر اون رو داشتن امتحاناتشون سخت‌تر بود، ابتلاعات عظیم‌تر و وسیع‌تر داشتن. بنابراین در دنیا نمی‌تونیم بگیم که لا یسألو، یعنی نمی‌پرسیم و نباید بپرسیم، بلکه درست همینه که نباید بپرسیم. یعنی فعلا سکوت کنید، کار به کار خدا نداشته باشین که خدا خوب درست کرد یا بد درست کرده. اگه میگه خوبه، یعنی خوبه، تحمل کنیم و صبر کنیم. ولی اگر نسبت به آخرت بسنجیم و یا نه، در همین دنیا برای کسانی که از اسرار و علل و عوامل کارها سر در میارن، یعنی برای اهل تقوا، برای مؤمنینی که از آگاهی لازم برخوردارن، اینا نمیتوانن بپرسند. نه اینکه نباید، اصلا نمیتونن. میدونید که این نباید جایی که بتونیم ولی نباید. کسی از جاش نمیتونه بلند شه، نمیشه بهش گفت نباید بلند شی، چون از اصلش نمیتونه بلند شه. اما اگر کسی میتونه بلند شه، میتونیم امرش کنیم بلند شو یا بلند نشو، یا نهیش کنیم بلند نشو. در دنیا مؤمنان عالم، در آخرت هم همه خلق خدا، اینا نمیتونن بپرسن. بنابراین برای نهی دیگه فرصت باقی نمیمونه. خب موضوع بحثمون اینه که چرا نمیتوان از فعل خدا پرسید و چرا نمیتوان درباره علت کار خدا سوال کرد. اگر ما بخوایم چرایی کار خدا رو بدونیم ایرادی داره، و اگه لازم شد اعتراض هم کنیم، اگه لازم شد تقاضای اصلاح هم کنیم، بگیم مثلا اینجاش ایراد داشته، اصلاحش کن، تکمیلش کن، تغییرش بده، آیا چنین چیزی رو ما میتونیم یا نمیتونیم؟ این بر میگرده به مسئله آفرینش انسان و جایگاهی رو که انسان در عالم هستی داره. اول آفرینش چگونه است؟ خیلی کوتاه فقط همین نظر نهایی رو میگم، چون یک کمکی به ذهنم میاد که سال گذشته نظرات پنجگانه رو مطرح کردم درباره آفرینش، دیگه تکرار نمی کنم. فقط این آخرین نظریه رو و آخرین جمله رو خدمتتون عرض کنم. آفرینش جهان هستی از جمله انسان، اگر بخوایم تشبیه کنیم، همانند صورت‌های ذهنی انسان است نسبت به انسان. ما چطور الان یه مرتبه حواس میکنیم که حرم امام رضا رو در ذهنمون ایجاد کنیم؟ ایجادم میکنیم، یعنی تصور کردیم، یعنی ایجاد کردیم دیگه، ابزار و وسایل که نمیخوایم که. یه لحظه میخوایم یه دسته گل رو تصور کنیم، یعنی در ذهنمون ایجادش میکنیم. میخوایم که یه گنبد دوار رو تصور کنیم، تصور کردیم، ایجادش کردیم. ما که وقتی ایجاد میکنیم و اینا رو در ذهنمون پدید میاریم، آیا این صورت هایی که در ذهنمون هستن میتونن یک لحظه جدای از ذهن ما وجود داشته باشن؟ آیا میتونن یک لحظه مستقل وجود داشته باشند؟ یا اینکه نه، اصلا اینا چیزی غیر از ذهن ما نیستند؟ عالم هستی نسبت به خدا همین نسبت رو دارن، یعنی همین جور که خدا بخواد بیافرینه، اون تعبیری رو که در قرآن فرمود که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، هر چیزی که بخواد ایجاد کنه میگه بشو میشه، میگه باش میباشه. تازه باشم باش زبانی نیست، باش مثل این که ما تصور میکنیم. ما الان میخوایم که مثلا حرم امام رضا رو تصور کنیم، مثل اینی که میگیم بهش، به حرم امام رضا، به این صورت ذهنی حرم امام رضا میگیم بیا تو ذهنمون، اونم نمیگه چشم دارم میام، اومد. امر ما که منتها امر تکوینی، نه امر زبانی و تشریعی، نه، امر ما که به هر صورت ذهنی که تعلق گرفت بلافاصله در ذهنمون ایجاد میشه، از خودش هیچ انتخاب نداره، اختیار نداره، آره نه و مانند اون نداره. مجموعه عالم هستی هم نسبت به خدا همین گونه است. وقتی اینجوری که شد، این ما هستیم که انتخاب میکنیم چه صورتهایی رو در ذهنمون پدید بیاریم. صورتامون کوچک باشن، بزرگ باشن، چاق باشن، لاغر باشن، سبز باشن، سرخ باشن، سیاه باشن، سفید، همه مربوط به ماست. اون صورتها از خودشون هیچ گونه وجود، استقلال وجود و مانند اون ندارند. تا یه صورتی بپرسه که چرا منو سیاه آفریدی، من میخواستم سفید باشم، اون سفید بگه چرا منو سفید آفریدی، من میخواستم سبز باشم، اینا اصلا چیزی جز توجه ما، به تعبیر دقیق‌تر چیزی جز عنایت ما نیستند. وقتی آفرینش و جهان هستی عبارت شد از توجه ما، نگاه ما، نظر ما و درستش عنایت ما، اون دیگه اصلا نمیتونه، فرصت نمیکنه که بپرسه که ای کاش من اینجوری بودم. چون بگه نگه تفاوت نداره، چون اونی سرنوشت رو تعیین میکنه که چه جور باشه. این که هر روز مکرر و مکرر باید بگیم الحمدلله الذی یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء غیره، هر چیزی رو که خودش میخواد انجام میده، نه چیزی دیگران میخواد، نه اینکه ما یه چیز میخوایم خدا یه چیز میخواد، بعد حالا کدام رو خود انجام بده سنگین سبک میکنه، میگم خودمون خوبه بقیه رو ولشون کن. نه، اصلا ممکن نیست دیگران بخواهند، و بر فرض محال که دیگران خواستن، ممکن نیست که خدا آن چیزی رو انجام بدهد که دیگران خواستن. باز دوباره به دعا بر نگردیم، که دعا رو یه جمله جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که این دعاهایی رو ما میکنیم و ذکرها، وردها و صحبتها، مناجاتها و مانند اینها رو که ما داریم، اینا برای این نیست که اینی ما میگیم خدا انجام بده تا ما اول خواسته باشیم، بعد خودم رو در وسیله گیر کرده باشه، یا عنایتش گل کرده باشه، رحمتش شکوفا شده باشه، بالاخره بگه خیلی خوب داریم بنده ما رو یه چیزی خواسته بهش بدیم دستشو برنگردونیم. نه، این دعاهایی که ما انجام میدیم هیچ تأثیری بر خدا نداره. این جان ما رو، فکر ما رو، دل ما رو، قلب و روح ما رو آشکار میکنه، شکوفا میکنه، بکنه تا این کن رحمت الهی که از قبل از این که ما دعا بکنیم، بعد از اون که ما دعا بکنیم، از ازل تا به ابد پیوسته در حال بارش بود، ما هم ظرفمون رو گرفتیم در مقابلش. این دعای ما عبارت است از دست دراز کردن، نه اینکه ما چون دست دراز کردیم خورشید تابید، نه، خورشید قبلا میتابید بعدم میتابه، ما دستامون رو دراز کنیم دراز نکنیم بازم این خورشید میتابید و خواهد تابید. ولی ویژگی دعا اینه که ما با این دعاها که میگیم خدایا کمکمون کن، یعنی همینجوری داریم دستمون رو دراز میکنیم، در واقع داریم قلبمون رو باز میکنیم، داریم نفسمون رو پهن میکنیم، داریم ظرف بزرگی در مقابل این بارش ازلی و ابدی الهی میگیریم. خب پس برگردیم به همینجا. وقتی که مجموعه موجودات عالم هستی عین صورت‌های ذهن ما بودن نسبت به ذهن ما، اینا توانایی ندارن چیزی از ما بخواهند، بر فرض که چیزی خواستند امکان ندارد که ما تابع او بشیم. اما چرا توانایی ندارن که از ما چیزی بخوان؟ به خاطر اینکه اینا غیر از ما چیزی نیستند. اگر بخوان چیزی بخوان، اگر تصور کنیم که این صورت‌های ذهنی ما تصور کردیم مثلا یه گنبدی رو، ولی این گنبدی که بعضی از موشه‌هاش آجراش ریخته بود، آیا میتونه تقاضا کنه که بالا غیرتن یه دستی به سر صورت ما بکشین آجرها رو درستش کن ما هم یه گنبد درست حسابی باشیم؟ نمیتواند. چرا نمیتواند؟ چون این جدایی از ما استقلال نداره. اگر بخواد که این چنین تقاضایی کنه، ما باید بهش نگاه کنیم، ما باید تقاضا رو بهش القا کنیم تا این تقاضایی رو که ما داریم القا میکنیم در وجود او آشکار بشه، بعد اسمش دعا باشه. تعبیر دیگر اینه که درسته که تو همین دعای ابو حمزه هم یه قسمتی رو خوندیم، یه قسمت دیگه هم خواهیم رسید که مثلا میگیم که خدایا ما الحمدلله امشب دعا کردیم، یا میگیم الحمدلله که امشب توفیق دعا داشتیم، یا میگیم الحمدلله که تو توفیق دعا رو ما دادی. همش مثل هم، هیچ تفاوتی نداره. درسته که فهم ما نسبت به این عبارات متفاوته، ولی حق مطلب اینه که ما اگر بخوایم دعا کنیم باید چه اتفاقی بیفته؟ اول باید این دل ما یه اندکی بجنبه، یکی دیگه باید بجنبونش. وقتی هم جنبید باید در یک جهت معینی به جنبه، یکی دیگه باید در این جهت معین به جنبانش. بعد که حالا جنبیده میخواد اون چرا که در او میخواد رخ بده پدید بیاد تصور بشه، باید یکی دیگه القا کنه بهش، نور رو بندازه بهش. این نور رو در قلب انداخته، میخوایم به زبان یه کلمه چی بگیم، یه نفر باید این زبان رو بجنبونه، در جهت معین هم بجنبونه، کلمات ویژه هم باید بر زبان بیاورد. حالا که اینجوره، پس وقتی هم که ما داریم دعا میکنیم میگیم خدایا لطف و رحمت تو شامل حال ما کن، مثل اینکه قبلا خدا ابزار و وسایل و کلمات و واژگان و تصورات و معانی را فراهم کرده، فقط به زبان ما جاری می شود. نه اینکه خدا بخواهد و نخواهد ما مثلا دعا میکنیم، عبادت میکنیم، کار خوب انجام میدیم، کار بد انجام میدیم. نه اینکه حتی اگر خدا بی نظرم باشه، حواسش بله عزو بالله حواسش جای دیگر باشه، به ما هم توجه نداره، ما یه چی داریم میگیم یا خوب یا بد، نه، امکان پذیر نیست. چون اگر ما یک کلمه رو بدون اراده الهی و بدون مشیت الهی بر زبان آوردیم، نشون دهنده اینه که به اندازه یک کلمه مستقلیم. و حالا اینکه اگر مستقل بودیم، بدیل خدا خداییم، همتای خداییم، رقیب خداییم، ولی که خدا بدیل ندارد، جایگزین ندارد، رقیب ندارد، هیچی ندارد، تک و تنها از هر جهت. وقتی صورت اینجوری شد، تازه این تصوری هم که ما داریم میکنیم در حد فاهمه محدود ماست، ولی این نسبت هم خدا نداره با ما. صورت ذهنی بالاخره میتونم بگم که حالا ذهن میتونه بگه آخه تو چرا اینجوری کردی، من میخواستم یه صورت بهتر داشته باشم. ولی ما نسبت به خدا هیچ چیزی رو که بتونیم سوال کنیم خدا چرا انگوش ما کوتاه چرا بلنده، هیچ جایی سوال کردن نه، یعنی امکان نداره سوال کنیم. ولی یه جایی مثلا میگیم خدای چه اینجوری شد، یعنی او این زمینه رو، ابزار رو، وسائل رو، امکانات رو فراهم کرده، الفاظ و واژگان رو هم انتخاب میکنه، علاقه بفرمایید که علاقه ما به این الفاظ و واژگان رو هم جهت بهش میده، تحریکش میکنه، انگیزش میده. ولی باز یادمون باشه به این صورت نیست که ما دیگه هیچ کاری باشیم، نه، این سخن بر زبان ما جاری میشود، اگر چه جاری کننده اش دیگری است. مثال دیگری رو که جای دیگر ممکنه خدمتتون گفته باشم، مثل میمونه که کسی داره نقاشی میکنه، قلم رو ماژیک رو برداشته روی تابلو داره نقاشی میکنه، یه نقاشیش کوچیکه، یکیش بزرگ، یک چاقی، یک لاغر، رنگ‌های مختلف، اندازه‌های مختلف هست. اینها هیچ کدام حق پرسیدن و سوال کردن ندارن که چرا اینجوری شدیم ما. یه نقاشی بگه که چرا من لاغرم، اون یکی چاقه، منم می‌خواستم چاق باشم، کسی ارتباط نداره که. تازه در همچین موارد ممکنه ماژیک بگه آخه منو چرا حروم کردی، تابلو بگه چرا مرا حروم کردی، اینا رو ممکنه باشه، ولی در مورد خدا که نه ماژیکش مال دیگری است، نه تابلوش مال دیگری است، نه جسمش مال دیگری است، نه موادش مال دیگری است، نه ابزار و وسایل هیچ کدامش مال دیگری نیست، همه رو با اراده خودش ایجاد میکند. پس چرا لا یسأل عن فعلک، از کار تو نمیتوان پرسید؟ نه اینکه نباید، البته عوام رو میگیم نپرسید، چرا که مثلا در روایات داریم که طبق نقل رسول خدا صلوات الله و سلام علیه فرمودن مضمونش اینه که درباره ذات خدا نیندیشید. خب بله، اینو به عوام میگه نیندیشید، ولی به خواص میگن میگه چی؟ در ذات خدا نمیتوانید بیندیشید، هر کار دلتون میخواد کنید نمیتوانید. فرق است بین نمیتوانید و نمیشود و نکنید. چنین نکنید، این تو با هم دیگه تفاوت داره. پس از فعل خدا نمیتوان پرسید، چون آفرینش این گونه است که اینها عبارتند از تصویری که در آینه افتادند. این آینه رو در یکی از البته بسیار تعبیر لطیف و تمثیل لطیفی است، در روایات هم هست، در روایتی که از امام رضا علیه السلام اومده هم نقل شده، و تقریبا میشه گفت بهترین تمثیلی که در مورد آفرینش میتوان به کار برد تمثیل آینه است. تمثیل آینه نیه که هر کس بخواد بفهمه که این خودش کیه و خداش کیه، برو جلو آینه وایسی، در آینه، در مقابل آینه کی ایستادی، در آینه یه تصویری افتاده، اون تصویر اثر توست، فعل توست، ذل توست، دامنه و سایه وجود توست. آیا میتونه بگه که چرا من سیاهم؟ نه. حالا میشه که ما سیاه باشیم اونجا که میریم یه عکس سفید بندازیم؟ امکان نداره که. میشه که اونجا بگه چرا قدت بلنده، چرا قدم بلنده، چرا قدم کوتاهه؟ هر کسی در مقابل آینه که میسته همونی منعکس میشه که هست، نه یک ذره کمتر، نه یک ذره بیشتر، نه یک ذره میتوان از اون کاست، نه میتوان بر آن افزود. خب این صاحب آینه کیست؟ ما وقتی در مقابل آینه میستیم میگه خیلی خب این اگه عکس سیاه افتاده به خاطر من سیاهم، ولی در مقابل آینه وجود ما کی ایستاده که اینجور شده؟ اونی که در مقابل آینه وجود ما ایستاده به گونه که هیچ از همه عالم جمع بشن یک ذره نمیتونن کم زیادش کنن، عبارت است از اون صورت علمی ما در ذات خدا. هنوز که نه عالمی بود، نه آدمی بود، نه زمینی بود، نه آسمانی بود، هیچی که نبود، خدا علم داشت به همه وجود ما از آغاز تا انتها، علم داشت. اون صورت علمی به تعبیر عرفانی بهش من عین ثابت، اون صورت علمی است که اینجا ظهور پیدا میکنه. این میشه که ملازم فرمایید هیچ کارش نمیشه کرد. بله البته چنان که در جلسات گذشته خدمتتون عرض کردم، بله ما اینجا اختیار داریم، انتخاب میکنیم، راه میریم، ولی هر کاری که انجام میدیم دقیقاً تصویری است در آینه که اون صاحبش مقتضی این هست. با این حال ما احساس اختیار و اراده هم میکنیم، ولی در باید دقت داشته باشیم که گمان نکنیم که ما اختیار داریم، یعنی که خدا دیگه کنار ایستاده داره تماشا میکنه. تماشاگری در عالم هستی جز محالاته و نمیشود خدا تماشاگر باشد، نمیتوان تماشاگر باشد، نمیتواند تابع و پیرو باشد. یعنی اینجور نیست که خب بنده من تو چی میخوای، ما هم بگیم اینو میخوام، میگه بفرمایی نه مال تو، این جز محالاته. خدا مطبوع است، پیشرو است، بقیه دنبال او میرن. یعنی میگه که بنده من چی میخوای، حالا من میخوام بگم که مثلا دنیا میخوام، باید اول این نیرو، این انرژی، این هول، این قوه، این ابزار، این وسایل و این مشیت و اراده به این گفتن رو باید از او بگیرم. خب حالا وقتی همه اینا رو گرفتم، من میگم من دیگه کدامه؟ منم کی که جلوه های او میشه که. وقتی آفرینش اینجوری باشه، آفرینش مانند عکسی باشد بر دیوار نسبت به نقاش، عکس ها نمیتونن اعتراض کنن. برسدم خدمتون این تمثیل تمثیل خیلی مناسبی نیست، به خاطر اینکه ماژیک میتونه اعتراض کنه، میگه که من اصلا با تو کار نداشتم، چرا برداشتی منو رو دیوار کشیدی خط خطی کردی؟ دیوار میتونه، تابلو میتونه بگه که من سفید بودم چرا گرفتی سیاه کردی؟ اما نسبت به ذهن چی؟ ذهنم ممکنه بگه که من خالی بودم چرا گرفتی پر کردی؟ اما این صورتی که در آینه هست لطیف‌تره و بهتره. صورت آینه نمیتونه بگه که چرا منو گرفتی خراب کردی، میگه اصلا تو نبودی که، ببین چی نبودی. ممکنه بگه که چرا منو ایجاد کردی، میگه ایجادت نکردم که، این عکسه، عکس ایجاد کردنی نیست. برای همینه که لازم نیست از بینش ببریم. ما یه نگاه میکنیم تو آینه، او ایجاد میشه، ایجادم نیست، ظهور پیدا میکنه، یعنی جلوه ما در اونجا ظهور پیدا میکنه، خودمونو میکشیم کنار نیست. نه ایجاد لازمه نه اعدام لازمه. اگر بخوایم اون تصویر رو که در آینه ایجاد کردی یا مثلا وجود داره رو بخوام از بین ببریم، لازم نیست بگیم خیلی خوب ابزار وسایل بریم میخوام خط خطی کنیم، نه. لازم نیست بگیم یه چکش بخوام آینه رو بشکنیمش، اینم لازم نیست. با چیکار کنیم که صورت از بین بره؟ خود تجربه آینه بکش کنار، صورتی نبود، نیست، نخواهد بود. مجموعه عالم هستی اینجوری است. وقتی اینجوری شد، حالا میخواد چی بپرسه؟ بپرسی چرا مثلا چشمم کوچکه دماغم بزرگه؟ پرسیدن نداره که. چون وقتی میتوان پرسید که یه چیزکی ولو به اندازه یک سوزنی، سر سوزنی از خودش داشته باشه، بگید چرا کم کردی زیاد کردی؟ هیچ کس از خودش هیچی نداره. وقتی نداشت، این یک تعبیرشه که خوب تعبیر بسیار خوبی است. یه تعبیر دیگری از امام صادق نقل شده که اون علت هست برای اینکه نمیتوان پرسید. چرا نمیشه پرسید؟ چرا نباید پرسید؟ میگه اول ببینیم ما کجا میپرسیم. خب اگر ببینیم که همه چی بر وفق مراده، آیا میتونیم اعتراض کنیم، سوال کنیم که چرا اینجوری شد؟ همه دنیا به ما رو آورده، آخرت به ما رو آورده، هر جا که میریم ببینیم که نعمت رو نعمت، آسایش رو آسایش، آرامش تو آرامش، همینجور. اینجا که جایی سوال کردن نداره که. جایی رو میتونیم بپرسیم که اون رو خلاف حق بدانیم، خلاف عدل بدانیم، بهتر از اون قابل تصور باشد. پس اگر رفتیم این ساختمون رو نگاه کردیم، دیدیم که دراش رو کج و کوله گذاشتن، میتونیم بپرسیم که کی این در رو اینجا گذاشته، کی پنجره اینجا گذاشته، چرا دیوار رو کوتاه کردن؟ یعنی دیوار اگه بلندتر بهتر بود، اگه در اینجا بود بهتر بود، اگه پنجره اینجور بود بهتر بود، اگه مزاکش اینجور بود، اگه لامپش، یعنی هر جایی که ما یک صورتی و احتمال بهتری برامون قابل تصور باشه، میتونیم بپرسیم که چرا اون اینجوری شده اونجور نشده. ولی اگر کامل ترین باشه، به گونه که بهتر از آن ممکن نباشد، چی میتوان پرسید؟ بپرسیم میگیم چی؟ بگیم خدایا چرا ما اینجوری نشدیم، یه جور دیگه، جور بهترش اول ببینین شدنیست یا نه، جور بهترش امکان پذیر نیست. سخن امام صادق صلوات الله و سلام علیه در کامل و زیارات اینه که فعل و که حق و حشر و که حق، آفرینشت حق است. حق یعنی چی؟ یعنی در کمال هیچ گونه نقصی و فتوری و سستی درش نیست، در اتقان محکم بودن، سخت بودن، خلل ناپذیر بودن هیچ گونه بدیل و همتا ندارد، در مطابقتش با واقع انداموار بودنش هیچ گونه نقص و نقصانی درش نیست. باید ما دیگه چیری بپرسیم؟ وقتی فعل خدا اینجوری که بهترین است، همه افعال خدا هم هست همینجوره، یعنی حقه، یعنی آنچنان است که باید باشد، بهتر از اون قابل تصور نیست. وقتی بهتر از اون که قابل تصور نبود، دیگه ما بگیم چی؟ مثلا یه بنده میگیم چرا دیوار اینجوره، خب میگه چجور باشه به نظر تو؟ باید بهتر قابل تصور باشه. میگه آفرینش تو که فعل حقه، اگر به دنیا آمدن و ایجاد کردن و خلق کردن و رشد کردن و بزرگ شدن و چاق شدن و مانندینا حقه، میگه عکسش هم اینطوره. وقتی سرازیر میشن، این بدنی که رشد کرده آرام آرام شروع میکنه پوسیدن، متلاشی شدن، تبدیل به زباله شدن، میگه اونم حقه. پس بنابراین مردن هم میشه حق، روز قیامت هم اینا محشور میشن، میگه اونم حقه. وقتی چیزی حق که بود، پرسش از آن حداقل عاقلانه نیست. ممکنه ما بپرسیم یک تصویر رو که دیگه از اون بهتر نمیشه، بگیم چرا اینجوری کردی، بگی چیکار کنم، میگه خب یه خورتونی هم میگذاشتی برای به جای بینیش. میشه حرف مفزد، اما حرف حسابی در مقابل آفرینشی، در مقابل فعل خدا، چه آفرینش باشه، چه مردن باشه، چه دوباره رستاخیز و زنده شدن دوباره باشد، هیچ کدامشون نمیتوان یه حرف حساب رو، یه سوال حسابی نمیتوان در مقابل فعل خدا مطرح کرد. پس بنابراین لا یسأل عن فعلک، از فعلتو نمیتوان پرسید. خب یعنی یه نکته رو اضافه کنم خدمتون، یعنی ما که گاهی میپرسیم، گاهی که اعتراض میکنیم، گاهی شکوه میکنیم، یعنی حرف بی ربط میزنیم. همین حرف هم که میزنیم که خدای چرا چنین هست، همین حرف ها هم فعل خداست. و اگر خدا اراده نکرده بود و مشیتش تعلق نگرفته بود و اگر حول و قوه و توان و انرژیشون نداده بود، هیچ کس هم نمیگفت چرا اینجور، همین هم نمیگفت، هیچ کسی چی نمیگفت. هر کسی که میگوید به اذن و اراده او میگوید، هر کسی سوال میکند همین سوال هم فعل خداست، هر کسی اعتراض هم میکند همین فعل خداست. منتها همینقدر ما به انتخاب و اختیار خودمون مظهر افعال خدا میشیم، بار به گردنمون میاد. آدم عاقل سوالش هم عاقلانه است، یه جمینه سوال جا نداره، سوال نمی کنه. ولی اگه کسی عاقل که نباشه، سوالهای خلاف عقلم میگه. آب چرا آبه، نون چرا نونه، من چرا منم، او چرا اوست. این سوالا سوالهای بیهوده است. بنابراین چون با انتخاب و اختیار خودمون میگیم، این بر زبان ما جاری میشه. اگه گناه داره به گردن ما، اگه ثواب داره ثواب شما میرسه، ولی در این حال آدم عاقل سوال نمیکند. چون آدم عاقل کاری رو که خرد ناپذیر باشه، خلاف عقل باشه، محال باشه، انجام نمیده، چون نمیتونه انجام بده. این سوالاتی هم که میکنیم فقط همین وزر و وبالش بر ما میمونه، ولی سوال کردن نیست. یه جمله، جمله بعدی دعا اینه که ولا تنازع فی ملکک. اول اینکه از کار نمیتونیم سوال کنیم، حالا میگه که در حوزه حکومت، حاکمیت، غلبه، سلطه و قهر و غلبه تو منازع نداری، رقیب نداری، هیچ کس با تو رقابت نمیکنه. اینجا قبل از این کنین توضیح بدم خدمتتون، این در دعاها و روایت در روایات مخصوصا وارد شده که این صفت الهی رو سعی کنید که به دست بیارید، با خلق خدا رقابت نکنید، رقیب بندگان خدا نباشید، محب بندگان خدا باشید. این تعبیرهایی رو که ملاحظه فرمودید که گفتن که چیزی برای خودتون نمیپسندید برای دیگران نپسندید، چیزی برای خودتون میطلبید برای دیگران هم بطلبید، این همین اظهار محبت نسبت به خلق خداست. چرا باید اینجوری باشیم؟ به خاطر اینکه ما خیلی کار کنیم، فعالیت کنیم، به جایی برسیم، قرار رنگ خدایی بگیریم. درسته صفت خدایی از ما فاصلش خیلی زیاده، اما حداقل شباهت رو باید به خدا پیدا کنیم. اونم اینه که خدا رقیب ندارد، با هیچ کس رقابت نمی کند، برای همینه که بندگان خدا بندگانش رو سر به سرشون نمیگذاره. در آیه قرآن داریم که ما اگر میخواستیم این بندگانمون رو با جرم و گناهشون مؤاخذه کنیم، یک جنبنده بر زمین باقی نمون، نه یه انسان. گناه میکنن، نون بهشون میدیم، آب بهشون میدیم، دنیا بهشون میدیم، کار خیر هم انجام میدن همینطور. بلکه در دنیا حداقل بر هم ظاهر برخی از آیات و هم ظاهر روایت اینجور هست که کمال آسایش دنیوی با ایمان جمع نمیشه. کمالش اینه که ما داریم چی نیست، یه وقت باورمون نشه که بنابراین از این وقت خیالمون راحت باشه که همینی که ما میخواستیم همینه دیگه، بیشتر از این نمیشه. کمال آسایش دنیا با ایمان جمع نمیشه. در نتیجه بر حسب مضمون آیات قرآن میفرماید ما اگر به خاطر این مؤمنین نبود، سقف خانه کفار رو هم از طلا می ساختیم. چرا؟ میگه ما کریمیم، اینجور نیست که بندگانمون رو اینجا هم بهشون ندیم، اونجا هم بهشون ندیم، اینجا هم گدا باشن، اونجا هم ارمنی باشن. نه، ما کریمیم. یوتی من سأله، یوتی من لم یسألهم، یوتی من لم یعرفه. وقتی کسی اهل تحننه، اهل کرمه، اهل بذل و بخشش هست، این نمیگه خب چی آوردی چی آوردی، مربوط به انسان کریم نیست، تا چه رسه به خدای کریم. منتها میگه چه کنیم که ما از دست این مؤمنین، اینا دیگه تعبیرهای عرفیه در روایت هم هست که ما از دست این مؤمنین بندگان خودمون موندیم، چیکار کنیم؟ اگر اونا رو نون بهشون میدیم، دنیا بهشون میدیم، اینا میگن عجب، معلوم میشه کافر بودنم بد نیست، منافق بودنم بد نیست، بیدینی هم بد نیست، چه خوش میگذرونن انسانهای گناهکار. از این وقت پاس ما چند تا گناه انجام بدیم یا خدا روش طرف ما برگردونه، اینجا که معلومه که خدا اصلا جز با آدم گناهکار توجه نمی کنه، پس بریم گناه کنیم. میگه چی کار کنیم که این بندگان ما هم دمدمی مزاجند؟ چون اینجورم به خاطر گل روی مؤمنین که ایمانشون ضعیفه، گاهی فشاری هم تو زندگی کفارم میاریم. و الا اقتضای و خلق ما این است که اگر کسی در آخرت بهره‌ای نداشته باشه در دنیا بهش بدیم به واسطه عوامل ثانوی که تعلق حب و عشق و علاقه به این بندگان مؤمنون هست به خاطر اینا اونا رو هم بهشون نمیدیم. باز اگر ببینین حرفا با حرف گذشته قدری تفاوت داره همینجا میتونم اصلاحش کنم که نفس مؤمنین به خاطر ایمانشون تأثیر میگذاره که این نعمتهای الهی که فراوان میریزه شامل حال کفار نشه. منتها اون قدرت نفس مؤمن، البته نفس مؤمن ضعیف، نه مؤمن حسابی. مؤمن حسابی که با این کارا کار نداره که. مؤمن حسابی میگه که اللهم اغن کل فقیر، اشبع کل جائع، همه گرسنا. یعنی کفار ما رو خب بله کفارم سیر بشن، منافقم سیر بشن، مستکبرم سیر بشن. نه بلکه شغالم سیر بشن، موشم سیر بشن، سوسک، همه عالم سیر بشن. همه عالم رفع فقر بشه. اینو بهش میگن که مؤمنی که به تمامیت ایمان رسیده. ولی برای ما که به همسایمون نگاه میکنیم، او که آرامش داره ما عصبانی میشیم. وقتی اینجوری که شد، این نفس ما این اثر رو داره که اگر او شکم سیری یه جایی بالاخره یه سوزنی بهش میرسه که او هم یه آهی ناله آهی واخی داشته باشه تا ما یکم آروم بگیریم. اینم از ویژگی‌های نفوس ضعیف است، منتها نفس مؤمن ضعیف. بلا اگر اینجور نبود، یعنی مؤمنین به کمال ایمان دست پیدا می کردن، خداوند غیر مؤمن رو هر چی رو می خواست در اختیارش قرار می داد، به گونه‌ای که لازم نباشه حتی کشاورزی کنه، زحمت بکشه. حتی همین الان هم اغلب رو، حالا یا اینا مثلا از این جهت و یا اینکه نه، اینا زرنگهای آدم ها بودن که از همین منطقه اونه که دسته های مهاجرت داشتن پشتن رفتن اروپا اونجا مهاجرت کردن. این ابتدا ظاهرا همه از همین مناطق مثل ایران و خاورمیانه اینا رفتن دیگه. اونه که نه، همیشه مثل همین خودمون که اینجا باقی موندیم، گفتن که میریم سایه، گفت نه حالا صبر میکنیم سایه خودش میاد، ما تعمونده اون هستیم. اونه زرنگتر بودن، حالا حوصله کار و فعالیت و تلاش داشتن رفتن اونجا. باز از اونجا هم یه بار دیگه هجرت کردن، رفتن یه جای دیگه. اونها که اهل مهاجرتن، یعنی اهل کار و تلاش بیشتر و تحمل سختی هستن، خب طبعا هر کسی که بار بیشتری و زحمت بیشتری، فعالیت بیشتری، صبر و تحمل بیشتری داشته باشه، خب موفقیت بیشتری علی القادر داشته باشه دیگه. بنابراین ممکنه که اینم مؤثر باشه. در هر صورت لا تنازع فی ملکک، در ملکت رقیب نداری، هیچ کس منازعه تو نیست. یعنی اینجور نیست که ما بگیم خیلی خوب اینا بگیریم از خدا چون خدا ممکنه به نفر دیگه بده، اصلا اینجور نیست. یا خدا بگه که حالا اینا چون دیگه خیلی بد کردن، بیرا کردن، چنین کردن، چنان کردن، پدرشون در بیاریم از بس کفر گفتن همه رو دارن به سمت کفر میبرن. نه، بله، یه جایی هست که این مصلحته، حالا مصلحت هم کلمه رو میگیم خیلی جدی نمیگیم، مصلحت مؤمن و بندگان خوب خدا اقتضا میکنه که یک قدری مثلا محدودیت برای غیر مؤمن ها هم فراهم بشه. وقتی این اقتضا میکنه این جداست، ولی قطع نظر از این جنبه های ثانوی خدا برایش هیچ تفاوتی هم نداره. سفره شو پنج کرده کی میخوره؟ سفره پنج کرد کلاغ خورد، میگه کلاغ خودم خورد. حالا گنجش خورد که اونم گنجش که خودم خورد. اگه مسلمون خورد میگه بازم بنده خودم خورد. اگه کافرم خورد بازم میگه بنده خودم خورد. اینجوری نیست که به پایین مواظب باشین، حواستون جمع باشه، کلاغا نخورن، چون برای گنجشکا سفره پهن کردن. سفره ما عام است، برای همه عالم هستی است، اونم عالم هستی که اول و آخر نداره، حد و اندازه نداره. اینا مانع از این نمیشه که خب حالا پس ایمان کجا رفت، پس ایثار کجا رفت، پس جهاد کجا رفت، پس نماز کجا رفت، عبادت. نه، همه اینها سر جای خودش محفوظه. خدا سفره رو پهن کرده برای همه عالم. مونده اون کسانی که میان سر سفره میشینن با هم دیگه فرق میکنن. ممکنه که حال پرواز کردن داره، کلاغا پرواز میکنه زودتر میان، و اما اگه کلاغی هم بال نداشت خب میمونه. انسان هم به وسیله نفسشه که میتونه که یه قدم برداره سر سفره خدا بشینه. حالا سر سفره خدا نفسش جنبیده، فعالیت کرده، انگیزش ایجاد کرده، رفته سر سفره خدا. حالا دوباره باز نفس میخواد این دست رو حرکت بده بیاره کدامو برداره. اینو که برمیداره متناسب با خودشه، ولی خودم هیچ تفاوتی نداره کدام ور میداره. این دستش رو آتش میگه باشه، آتش هم از خودمونه، بنده هم از خودمونه، جفتش مال خودمونه. لا دستش میره مثلا دو بهترین نعمت ها میگه باشه این نعمت هم از خودمونه، بنده هم از خودمونه، این دست این بنده مال خودمونه. پس اگر همه خلق خدا جهنم رفتن، خدا رو باقی نیست. اینجور نیست که حالا اینا همه کف گفتن، هی قلمرو خدا رو کوچکش کردن. بیچاره خدا، مظلوم خدا که هیچ کس نمیپرستش. میگه خیال میکنین که نمیپرستم، همه عالم دارن منو میپرستن. هر کس به زبانی صفت مدح تو گوید. کلاغارم دارن صفت مدح خدا رو میگن، گنجشکارم میگن، قناریارم میگن، مرغ عشقم میگه، الاغارم میگن، شترام میگن، سوسکارم میگن، جیجیرکارم هم اینطوره. فقط وقتی به انسان که میرسه یه قلیل من عبادی شکر، خیلیه که دیگه وقتی همینجور اون که در زمین است، اون چه در آسمان است، اون چه هر چه هست، همه مشغول ذکر و تصویر و تحلیل و تحمید خدا هستن. وقتی به انسان که رسید، انسان هم از اون نوع عبادت رو انسان هم همه دارن، ولی چون به انسان که میرسه عبادت آگاهانه و توأم با اختیاره، عبادت توأم با ظاهر شریعته، همگی اهل عبادت نیستن. اما عبادت تکوینی چرا؟ همه در حال عبادتن بدون استثناء. حالا که همه عبادت میکنن به چه زبان میگن؟ هر زبانی میگن خوب میگن. این هم خدمتتون عرض کنم که یه جمعی آه میکشن، ناله میکنن، گریه میکنن، زاری میکنن، بعد میگن خدایا مخلصیم، قربونت میریم، مسکینیم، مستکینیم، تو راه موندیم و مانند اینها. این هم دارن ستایشو خدا میکنن. یه دسته دیگر هم اوقاتشون تلخه، یقیشون رو پاره کردن، هر فوشی از هر جه که هست بستن به اول آخر. اینا رو مشغول ستایش هم دارم، منطقه یکی ستایش جمال الهی میکنند، یکی ستایش جناب الهی میکنند. بل البته این ستایش، ستایش شایسته انسان نیست. انسان باید به گونه ستایش کنه که در این حال که جمال است جلال باشد، در این حال که جلال است جمال باشد. بنابراین جلال الهی رو هم آدم باید که ستایش کنه، نبود بعدی بیرا بگه فوش بده، حرف بی ربط و بی عوضی از دانش بیاد بیرون. ولی حالا اگر گفت، مثلا اگر کسی به آهن گفت اینو ببین اصلا نمیشه شکندش، این فوشه، ولی نه اصلا خیلی شایسته همین آهنم هست. ولی اگر کسی به گل اینجور بگه نه دیگه بعد حرف بدی بیرا شده. بنابراین خیالمون راحت باشه. درسته که ما برای اینکه به کمال شایسته خودمون برسیم، یعنی نفس رو بازش کنیم، نعمت‌ها و رعفت و رحمت الهی از ازل تا به ابد شامل حالمون بشه، کمالات خودمون، قوا، استعدادهای خودمون رو به فعلیت برسونیم، بله یه وظایفی داریم بر ظاهر شریعت باید انجام بدیم، امر معروف کنیم، نهی از منکر کنیم، بفرمایید عبادت کنیم، جهاد کنیم، فعالیت کنیم، جایی لازم شد دعوا کنیم، جایی لازم شد صلح کنیم، همین کارا رو باید انجام بدیم، تابع باشیم هر چی میگه چش. ولی در هیچ کدوم از اینها عصبانی نباشیم. فکر نکنیم که حالا دیگه همه رفتن از حوزه و قلمرو ملک الهی و ملک الهی رفتن بیرون. نخیر، هیچ کسی جا نرفته. اون کسی که آرام راه میره اونم در ملک الهی راه میره، اونی که نه بامبول میندازه لگد میندازه اونم در ملک الهی است، اون کسی زبانش به ظاهر با ظاهر شریعت موافقه اونم در ملک الهی است و به اذن و اراده الهی، اونم که نه خلاف این رو میگه اونم همین جور هست. یا خمشی نباشه که از خدا هم دیگه تندتر میشیم. خدا خودش و همه عالم روزی میده، ما بگیم نه اینا رو میشه که نونشون رو ببریم، قطعشون کنیم، خفشون کنیم، بکشیمشون. ولی یه جگه خود خدا گفته که من میخوام سر به تن این بندم نباشه، ما دیگه نمیتونیم. باز تندتر بریم بگیم آخه این حرفا چیه، اینا بنده تو، سر بنده تو رو جدا کنیم که خوب نیست که. ببین میگه سر از تن بنده من جدا کن، چش جدا میکنم مثل سر خیار رو بریدن. وقتی هم میگه نه موازی با چپ بهش نکنی، تو خیالت هم توهین بهش نکنی، تغییرش نکنی، بازم نگو که آخه کافر قیمت نداره که ما مخرب کار دلمون میخواد. ببین هر چی خدا میگه، اگر خدا میگه سر به بدنش نباشه تا هم بگو نباشه، اما اگر گفت کمتر از گلم بهش نگو، نگو. یعنی چی؟ یعنی بر حسب ظاهر شریعت عمل کنیم، عصبانی نباشیم، عصبانی نباشیم که جمعیت رو نگاه کن 6 میلیارد جمعیت، 60 میلیونش اینجا جمع شده. خب بقیه رو علال قاعده میگیم اینا دیگه نمازشون کتفان ایراد داره، روزشون گیراد داره، هرچی میخورن ایف از نون که دارن میخورن، میگه نه قصه اونا نخورید. تو این 60 میلیون وقتی نگاه میکنیم میگیم که اینم که باز مالی توش پیدا نمیشه که. خب کم مؤمن خالص، خب کسی رو که بتوان گفت این جز خدا نمیخواهد غیر از خواسته خدا، هیچی دیگه نداره، تسلیم راز، اینم که نداریم که. خب حالا چیکار کنیم؟ قصه بخوریم؟ نه قصه خوردن نداره که. حالا یه وقت اگر قصه خوردیم برای خدا قصه نخورید، بگید نگاه کن این خدا رو داره برخلاف خدا داره میگه، خدا رو داره اذیت میکنه، ملک خدا رو، ملک خدا رو داره تنگ کرده. نه قصه همین رو بخورید، بگید بیچاره ببینید داره با پای خودش میره تو آتش. ده نفر اومدن بهش گفتن که نگاه کن این آتش ضرر داره، خطر داره، میسوزی. اون میگه به کسی ربطی نداره، به هیچ کسی ارتباط، من میخوام برم تو آتش. اینجا نگین که رفت که رفت، به درک که رفت، نه قصه میخوام بخورین، قصه اینو بخورین، امر معروف برای اینه. نه این کلامو رفتیم این نفر امرش کردیم گفته به تو ربطی نداره، گفتیم نه خیر، به جد آباد ربط نداره، کی گفته من ربط نداره؟ یعنی هم داریم که میگیم تیکه پاره کنیم هم دیگه رو؟ نه، ما وقتی داریم امر معروف میکنیم میبینیم کسی بر حسب ظاهر شریعت داره میره تو آتش، دلمون نمیاد بره تو آتش. یه نفر شیر گازو باز کرده تو خونه، کبریتم برداشته، حالا داره کبریت میکشه. امر معروف کن یعنی چی؟ یعنی دیگه دعوا و نزاع و عصبانی بشیم و ضعف اعصاب بگیریم و فشار خونمون بره بالا و 7-8 نفر ما رو بیان جمع کنن؟ که نه، باید دلمون برای این بسوزه. بنابراین باید قول لین گفت، به نرمی، به لطافت که نشان محبت درش باشه، به دلسوزی که نشان شفقت درش باشه. اگر اینجوری شد، خب حالا البته از ظاهر باید امر معروف تأثیر بگذاره. اگه تأثیر نذاشت، نذاشت که نذاشت، بیشتر از این که از ما نخواستن که. به ما میگن مردم نصیحت کنیم، پس گردنشون رو میزنیم. خب وقتی نمیخواد، گفته با زبانتون، اونم با قول لین، زبان نرم، از روی دلسوزی، از روی اظهار عشق و محبت دیگران رو نصیحت کنید. حتی فرزندان خودمون هم همینطوره، منتها فرزندان و خانواده خودمون یک کمکی میتونیم که محکمتر صحبت کنیم. دیگران نمیتونیم بگیم که چرا اینجوری کردی، خب اینکه به تو ربطی نداره. ولی فرزند خودمون رو، خانواده خودمون رو، فامیل خودمون رو یک کمی بیشتر میتونیم بگیم که چرا اینجوری کردی. بعدم البته فهمیدیم که آخه چرا ما داد زدیم، بعدم استغفار میکنیم. ولی در مورد خلق خدا نباید بلند گفت چرا اینجور کردی. علتش هم اینه که باز اینم اضافه کنم خدمتتون که ما هر موقع امر معروف داریم میکنیم، داریم زمینه شکوفایی استعداد خودمون رو فراهم میکنیم. درسته که ما حالا وقتی که صحبتمون گل میکنه میگیم که به خلق خدا محبت داشتیم، خلق خدا رو مشفقت داشتیم، دلسوزی داشتیم و مانند اینها، اینا که همه حرفه که ما خودمون رو میخواهیم. این خلق خدا اگر میزون باشن، صالح باشن، نیکوکار باشن، درست باشن، مؤمن باشن، معتقد باشن، این کشتی رو که ما نشستیم سوراخ نمی‌کنند، ما غرق نمی‌شیم. و الا اگر ما اینجا بودیم، خلق خدا در ثریا بودن، در مریخ بودن، چیکار میکنن؟ هر کد دلشون میخواد کنن، ما ربطی نداره که. ولی اینجا همه توی یک کشتی نشستیم، این جامعه کشتی که ما نشستیم، این که داره خطا میکنه، این که داره خلاف میکنه، این که داره دزدی میکنه، این که داره بد میگه، بد میشنوه، بد فکر میکنه، داره در واقع کشتی رو وسط دریا داره سوراخ میکنه. اگر آبی از این دریا اومد تو کشتی، نمیشه بگیم که حالا عیسی به دین خود، موسی به دین خود، هر کی تو قبر خودش میگه. بله، هر موقع به قبر رسیدیم، هر کی تو قبر خودش میگذرد، ولی تا وقتی به قبر نرسیدیم اینجوری نیست. همه توی یک کشتی نشستیم. وقتی توی یک کشتی که نشستیم، اگر آبی بیاد همه رو غرق میکنه. بنابراین هوای کار خودمون رو داریم، امر میکنیم به خاطر اینکه امر کردن رو خدا فرموده مطلوب به کمال میرسیم. به الله به خدا فرمودی بود که امر کنید نکنید، ما با شما که شما رو بردیم علای دین، اهمیتی نداره. بله، حالا یه جمعی ممکن از بندگان خدا پیدا بشن که اهل محبت باشن، اینو جداست، ارتباط به ما نداره. یه جمعی هستن که اینا آنچنان شیفته خدا هستن که به سنگ و چوب و در و دیوار و زمین و آسمان هم دل بسته هستند. به تعبیر سعدی گفت به جهان خرم از آنم، نه به خاطر این کار اینو خوب و خوش چین، نه میگه این خرمیشون مال اوست، این چون نشانی از او دارد، او هم محبوب منه، این نشان محبوبم محبوبه. و یا من از این شعر حالا مجنون عامری، اون مجنون عربی نه مجنون فارسی، هیچ وقت نمیتونم بگذارم که گفت چی؟ احبو، بله احسنتو، احبو لحب کسودان، حتی میگه که چون لیلی سیاه بوده، مجنون میگه که آنقدر به لیلی، به رنگ سیاه لیلی علاقمند هستم که به همه سیاهان عالم دل بستم، عاشق همه سیاهان عالم فقط به خاطر اینکه رنگشون به لیلی میمونه. اینا مال ما نیست، که بگیم که اینا همه خلق خدا هستن، ما هم شیفته خدا هستیم، بنابراین شیفته خلق خدا هستیم. اگر از سوی خلق خدا سنگ و چوب و تیر باران شویم، آخ نمیگوییم که مبادای وقتی به دلشون بیاد خلق خدا نگران بشه، ناراحت بشه، اینا فر آخ گفته. ما علی حرفا نیستیم، ولی حداقل اهل این که ظواهر شریعت رعایت کنیم، جوش نزنیم، عصبانی نباشیم، ناراحت نباشیم. بله، این که در برخی از جاها حتما در روایت دیدین که فرمودن که یه وقتی اگر تونستین جامعه رو اصلاح کنین اصلاح کنین، اگر نتونستین اصلاح کنین تذکر، اگر نبود حداقل تو دلتون ناراحت باشین. این برای چیه؟ برای اینه که مرز باید محفوظ بمونه، و الا اگر ما سیب زمینی شدیم آرام آرام میریم تو صفونا، برای اینکه مرز رو نگه دارند. بلا این که هیچ امری مثلا نخواسته ما ابلاغ می شود، نه حرف ما به دیگران می رسند، نه کار ما می تواند اثر بگذارد، حالا تو دلمون بجوشیم. یه احتمال اینه که این جوشیدن در درونمون سبب میشه که نفس ما هی روش میکنه، کامل میشه، اون سوختن برای بندگان خداست دیگه. یکی دیگه هم این که نه هی پای سرم بگیم که اینا بد کردن بد کردن بد کردن، نه عیان و آشکار پشت بلندگو میگیم، میگیم بد کردن تا این نفس ما بفهمه که این بدا هم چی، نباشه که نشستیم کنار هم دیگه داریم غذا میخوریم خوش میگیم خوش میخندیم، نفس ما بگه حتما ما مثل همین دیگه. آرام آرام تشبه بونها پیدا کنیم، تشبه بونها یعنی دور شدن از رحمت خدا. خب چند تا نکته رو که یادداشت کردم سریع خدمتتون عرض میکنم، بازم چند دقیقه دیگه از فرصت داریم. در مورد ملک و ملک خدا نزاع، رقابت، گفتگو، چون و چرا به پرسش امکان ندارد. چرا؟ چراش رو میخوام خدمت ترانس کنم که چرا نمیشه در مورد ملک خدا چیزی بگیم. ولی قبل از این که بگم یه نکته در مورد ملک و ملک خدمت ترانس کنم. ملک همینه که ما میگیم مثلا این خانه ملک فلانیست، این ماشین ملک فلانیست، این کتاب ملک فلانیست، او هم مالکه. ملک فرع ملکه، تا کسی مالک نباشد ملک نیست. چون ملک یعنی چی؟ یعنی تصرف، تصرف ویژه در این چیزی که در اختیار داریم، حتی همین تصرفات اعتباری هم. مثلا فرض فرمایید رهبر، رئیس جمهور، استاندار، فلان مسئول میتونه که دستور بده من باید بگیم چشم. این به خاطر اینکه او یک نوع اولویت دارد، یعنی در برخی از جنبه‌های اجتماعی او اولویت دارد، یعنی به نوعی میتوان گفت او مالکیت دارد، ولی مالکیت اعتباری، مالکیتی که خودمون به شما گذار می‌کنیم، مثلا قدرت تصمیم گیری. حالا خدا چون مالکیتش حقیقی است، ملک بودنش هم حقیقی است، پادشاه بودنش هم حقیقی است، رئیس بودنش هم حقیقی است. وقتی رئیس بودن حقیقی بود، نمیتوان باش رقابت کرد، نمیتوان چیز ازش پرسید. چرا نمیتوان در ملک خدا چون چرا کرد و در نتیجه در ملک خدا؟ بدین خاطر که اول پرسش و چون چرا کردن مربوط به امور حادث است. اینه که الان ایجاد شده میگیم اه چی شد؟ چون قبلا نبود حالا شده. صبح که میام مثلا تو حیات رو نگاه میکنیم میبینیم که یه گلی تازه در اومده، شکفته شده، میگیم عجب، خاطر اینکه دیروز نبوده امروز هست. ولی اگر یه گلی هست که ما چشمامون رو که به دنیا آمدیم باز کردیم، گل رو میبینیم، هنوز هم میبینیم، کیا بهش میگیم عجب؟ وقتی دوام پیدا کنه احتمالا میگیم. پس باید یه چیز رخ بده، یه چیز جدید باید باشه. در ملک خدا و در ملک خدا هیچ امر حادث و جدید وجود ندارد، اگرچه در نظر ما و در نگاه و چشم ما حادث باشن و جدید باشن. این خلق کهنه ترند از آن که ما گمان میکنیم و تصور میبریم. این سخن رو از باز یکی از دعاهای دیگه از مصباح المتعجب بشنوید. اللهم انی اسالک بوجهک الکریم، خدایا من تو با وجه کریمت دارم میخونم، و اسمک العظیم، تو اسمات بزرگه، و ملکک القدیم، ملک خدا همیشگی است. وقتی ملک همیشگی باشه دیگه چونه چرا کردن معنا نداره. اگر اتفاقی امروز و دیروز و 5 سال و 10 سال و 100 سال و 1000 سال و 1 میلیون سال پیش افتاده، ما تاریخ نگاه میکنیم میگیم مادها چرا چنین کردن، بی خود کردن، درست کردن. ولی اگر چیزی همیشه حتی به این کوه ها نگاه میکنی ممکنه اعتراض کنیم چون بالاخره این کوه هم 1 میلیون سال 2 میلیون سال چند میلیون سال در اون دوره زمین شناسی ایجاد شده، ولی اگر یه چی باشه که همیشگی باشد، سال کردن، رقابت کردن، نزاع کردن، چون چرا کردن، امکان پذیر نیست. این یک علته. علت دیگر که دقیق تر و لطیف تر هست، البته هر کدوم اینا رو میگم مثلا لطیف تر بنده بهتر میاد و میشینی بر دلم و الا نه، اینا همه نکاتیست که ممکنه همتا باشن، ممکنه ما میگیم این بهتره اون یکی بهتر باشه، ولی بالاخره خیلی از حرف خدمتتون عرض میکنم این نگاه شخصیست که حالا میگم این دیگه لطیف شده به این معنا نیست که حتما همین باشه جز این نباشه. ما خلق حادثیم، ملک و ملک خدا قدیم است. خلق حادث در ملک و ملک قدیم خدا نزاع ندارند. البته چرا ما که میبینید که دو نفری میریم مهمونی، سر سفره مهمونی، سر سفره یه نفر دیگه دعوا داریم، این همین دعوای دنیا اینجوری است. اگه صاحبخونه با مهمون دعوا کرد خب یه معنایی داره، اما صاحبخونه هر دور منت گذاشته بر ما دعوتمون کرده، اونجا چشم نداریم هم دیگه رو ببینیم؟ خب این نشان جهالت دیگه. الله خب حالا او اومده به تو چه ارتباطی داره؟ تو سهم خودت میخوری هم سهم خودش رو میخوره. اگر تو از جای دیگه هم دعوا داشته باشیم، نزاع داشته باشیم، حالا که هر دوم یه مال مفرسیدیم که دیگه حداقل خوشحال باشیم که هر دوی منفعت مشترک پیدا کردیم بدون دعوا و نزاع و مجموعه موجودات حادث پدیده اند، جدیدند، مهمانند بر سر سفره خدا و خدا هم سفره پهن کرده، چه اعتراض نداره که بگه چرا خوردین چرا نخوردین. در این روایت داریم که وقتی این آیه رو از گمان میکنم بر حدسی که میزنم از امام صادق صلوات الله و سلام، حدس قوی است، از امام صادق علیه السلام پرسیدن که این که در آیه قرآن داریم لتسالون یومئذین عن النعیم، روز قیامت خدا از نعمت ها میپرسه با تأکید، اما لتسالون نه، لام تأکید، نون آخری هم لتسالون نه، اونم تأکیده، یعنی به پیر به پیغمبر در قیامت از نعمتها شما خواهند پرسید که با نعمتهای خدا چیکار کردید. بعد سوال کردن که این مقصود از این نعمتها چیه؟ طبق نقل حضرت مثلا اینجوری فرموده که دیگران چی میگن؟ نخو معلومه دیگه، زمینه‌ای که می‌دیم، نان، آب، خوراک، پوشاک، مسکن، نمی‌دونم این چیزایی که خدا بهمون داده. مضمون سخن حضرت اینه که خدا بزرگتر از آن است که کسانی را دعوت کند، بر سر سفره بنشاند و به آنها امر بخوردن کند و بعد هم بگه خب چی خوردی، بگو بودیم چی خوردی، چیکار کردی، چرا اینجوری خوردی، چرا اونجوری خوردی. خدا کریمتر از آن که اینجوری باشه. ما مهمونایی که ما کریم که نیستیم، نه کریمیم نه ابن الکریم، ولی در این حال وقتی مهمونی که داریم وقتی اومد خورد نمیگیم چی چرا لقماشو بزرگ برداشته، چرا مثلا هم با قاشق خورده هم با دست خورده، چرا هم برنج خورده هم قرش خورده، چرا هم آب خورده هم نوشابه خورده، دوغ هم رو کنار ترش زده همه رو قاطی کرده. ما که هیچ شباهتی به خدا نداریم، هیچ کدام از این سوالها رو نداریم. باز خدا که به تعبیر امام سجاد در همین دعای ابو حمزه اکرم الاکرمین است. شما میگه اول کریم پیدا کن، پیدا کردی؟ اکرم عظیم کریم هم پیدا کن، یعنی بخشنده ترین رو پیدا کن. حالا میگه از این بخشنده ها رو هم خیلی فراوان پیدا کن، 10 تا 20 تا 100 تا 1000 تا. خدا با هیچ کدوم از اینا شباهت نداره. اکرم الاکرمین است، نه اکرم الکرما. اکرم کریم ها نیست، اکرم اکرم هاست. بعد میگه شما که نه اکرمید نه کریمید، نه صحنی از کرم دارید، با مهموناتون اینجوری برخورد نمیکنه، هر چی میخوره میگه نوششانتون، از اینم میل بفرمایید، از یکی خورده با اینکه اینایی که ما داریم به مهمون میدیم خرج برداشته، زحمت داشته، مشکل داشته، با این حال میگیم اینم میل بفرمایید، هر چی رو که داریم میگذاریم جلو مهمون. خدا که اگه نعمت داره زحمت کشیده؟ نه. عرق ریخته؟ نه. حرف اینونو شنیده؟ اینم اصلا هیچ زحمتی، کاری، تلاشی هیچی نبوده. او اگه ما همچین مالی داشته باشیم چجوری به خلق خدا میدیم؟ ما اگر اینجور باشه که همینجور نگاه کنیم، این از همین زمین آسمان نعمت بباره، کپون اعلام نمی کنیم مجانی؟ چرا اعلام نکنیم؟ با اینکه کریم هم نیستیم تا چه رسد به اکرم. میگه پس یه نگاهی به خودتون اقلا داشته باشید که یک ما میریم میدوید چقدر زحمت 8 ساعت کار کنی، خسته کوفته نگران با این درگیر میشه، اعصابت اینجا خرد کن اونجا خراب کن. باز در عین حال اگر حالا نمیگم مهمون، چون دیگه حالا مهمون نوازی هم کم شده، حداقل وقتی خانواده و خیش و قومت که میخورن ناراحت نیستی، چشمت دیگه لقمه اینا نیست که لقمه شو بزرگ برش کوچیک‌تر، بلکه اگه نخورن ناراحتی که بابا صبحانه تو بخور، زحمت کشیدی و اصرار میکنی بخوری، حالا خدای بی زحمت چی کار میکنه؟ بعد طبق نقل فرمود که این نیست، اونایی که اینجوری گفتن دروغ گفتن، خدا رو کوچک پنداشتن که سفره پهن کرده همه رو دعوت کرده گفتی بیم بخوریم، بعد میگه خب حالا کو چند تا لقمه خوردی، فی حلال ها حساب و فی حرام ها عقاب، این درست ها ولی بگو معنای دیگری باید داشته باشه. یه وقتی ممکن حالا یه جای دیگری باز در همین دعا داریم که در مال حلال صحبت میکنه، اونجا خدمتتون توضیح خواهم داد، اگر البته امسال که نمیرسیم، بقا باشد دوام باشد توفیق و گفتن و شنیدن باشه، یه جا توضیح میدم که این که گفتن حلالش هم حساب داره، حرامش که عقاب داره، تنبیه داره، پدر در میارن، اما حلالش عقاب نداره اما حساب داره. خب اما حساب هم کم نیست، خوردیم ولی یکی یکی، مثلا یه نفر همین امروز بگه که خیلی خوبی، هم تو آفتاب بشین یکی یکی بگو که از روز اول چی خوردی، من خیلی خوب مثلا روزی دو بار شیر خوردیم، روزی سه بار نون خوردیم، روزی هشت بار چنین کردیم چنان کردیم، همین که خودش 50 سال وقت میبره که، ولی که خدا سریع الحسابه، یک لحظه همه رو حسابشون رو تصفیه میکنه، یک لحظه. معنی به نظر میرسه با یه معنی دیگری داشته باشه این گاهی، این معانی رو که البته ایراد نداره، یه وقتی که انسان ها دارن زیاده روی میکنن، اسراف میکنن، اینا رو باید بهشون میگیم در حلال هم زیاده روی نکنیم، ولی اینا دستوراتی نیست که همه جا بگیم که مواظب باشی نان حلال هم داشته باشی ازت میپرسن، لباس حلال هم بپوشی ازت میپرسن، بنابراین لباسمون رو کم کنیم، کوتاهش کنیم، جمع جورش کنیم، تنگش کنیم، هیچی باقی نمونه چون حلالش هم حساب داره. نه، فرمود هر که اینجور گفته بی خود گفته که خدا وقتی از نعمت ها میپرسه مقصود از این نعمت ها خوردنی ها و شامیه مبانندی ها باشه. سال کردن پس چیست؟ فرمود این نعمت ولایت ما خاندان پیامبر است، از این میپرسن. اگر میخوایم جواب آماده کنیم برای این باید آماده کنیم. خیلی خوب تتمش بمونه، یک وقتمون تمام شد، یک جمله دیگه باقی مونده در این زمینه، جلسه آینده پروردگار را به مقربان درگاهت قسمت میدیم، جان و دل و روح ما را، قلب ما را مرکز انوار و مخزن معارف الهی قرار بده، همراهی و همپایی و همنشینی و تشبه به خاندان پیامبر و نصیب و روزی من بگردان، فکر و ذهن و ایمان و دل و جانمون رو چراگاه شیطان قرار نده، اموات و گذشتگان و ذوی الحقوق ما را همه را با خاندان پیامبر محشور بفرما، به نبی و آله صلوات و سلام بفرمایید. اللهم صل علی محمد.